بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما در بحث تربیت ابتدا پرداختیم بعد از بیان مقدماتی به تربیت خانوادگی، و در تربیت خانوادگی تمهیدات تربیتی رو بحث کردیم، مثل نامگذاری و اینها، و بعضیش هم البته سریع عبور کردیم که اینا رو میگفتیم تمهیدات تربیتی، زمین سازی ها. و بعد هم وارد شدیم که قلم روها در چند ساحت دیگه، ساحت تربیت خانوادگی، یکی ساحت تربیت جسمی و طبیعی و بدنی بود که بحث رضا و عرض شود که حضانت و انفاق اشاره کردیم. اما در همین جا بحث را به دلیل طرح موضوع جدید و کلی‌تر برگشتیم به در حقیقت ابتدای بحث تربیت خانوادگی. این در واقع یک نوع بازگشت به اوایل بحث تربیت خانوادگی بود، و گفتیم که در ابتدا میشه به دو تا قاعده مهم و کلی اشاره کرد، که یکی وظایف تربیتی است، یکی هم بحث ولایت خانوادگی است و ولایت پدر هست. و این قاعده عامه و اصل ولایت پدر، عرض شود که و تصدی اول جمیع شؤون الولد، یک قاعده است که نیاز به بحث داشت و ما بحث کردیم. ابتدا در دو مقام بحث شد، یکی ادله اثبات ولایت بود، و بعد هم پرداختیم به فروعات و وجوهی که و فروعات و تنبیهات ذیل مسئله، که 5-6 تا وجه را، یعنی فرع را، در ذیل اون بحث ولایت پدر عرض کردیم. یکی دو نکته دیگه هم تکمیل میکنیم و یه بحث دیگه هم رو که از بحثایی است که باز مهمه عرض میکنیم. بله، یک فرع دیگه، حالا 6 تا یا 7 تا فرع گفتیم، 6 تا. فرع هفتمی که اینجا وجود داره این است که لازمه اون ولایت، این چیز واضحیه، ولی حالا من جدا میگم برای این که شاید یک زوایایی هم داشته باشه که تأکیدش خوب باشه. لازمه این ولایتی که برای پدر ثابت شد، یا یک روی دیگر این سکه ولایت پدر بر اولاد صغار و قبل از رشد، عدم ولایت دیگرانه. طبق قاعده سامنکم، طبق قاعده سایرین ولایتی ندارن بر بچه، ولذا حق مزاحمتی ندارن در امور ولد از دیگران. اینم نکته جدید هفتمه، که سایر افراد و اشخاص و مؤسسات و دستگاه ها و تشکیلات اصلش اینه که ولایتی ندارن. توجه کردید؟ اصل اینه که اونها ولایتی ندارن، این ولایت مختص به پدره، و دیگران که چه اشخاص حقیقی باشن، چه مؤسسات، تشکیلات ها، اینا باز اصل عدم ولایت اونها هست. و اصل اینه که نمیتوانن مزاحم پدر بشن، پدر تصمیمی گرفته، تپون تصمیم اون نافذه در شؤون مختلف با اون ضوابطی که گفتیم، دیگران نمیتوانن ایجاد مزاحمت بکنن برای اینکه ولایتی ندارن. این طرف ولایت مشروعه هست، اون طرف هم ولایتی نیست، پس حق تزاحم و مزاحمتی ندارن. و اما حالا عرض شود که حکومت چرا؟ ولایت فقیه اون یک ولایت مطلقی است که عرض شود که میتواند تدخل در اون شؤون بکنه، بنابر اینکه کسی قائل به ولایت مطلقه بشه. در ولایت فقیه و حکومت، اگر از باب امور حسبیه کسی قائل به حکومت بشه، که مرحوم آقای تبریزی اونها اینجور میفرمودن، آقای خویی هم اینجور میفرمودن، البته آقای تبریزی اون امور حسبیه شون یه امور حسبیه درست حسابیه، یعنی با یه امور حسبیه است که میتونه حکومت تشکیل بده. ببینید، من در پرانتز اینو اشاره بکنم، در تشکیل حکومت عرض شود که سه چهار مبنا هست که حالا من یک دو سه تاشو اشاره میکنم. یک مبنا عرض شود که این است که حکومت راه و روشی براش توی چیز تعیین نشده، از باب این که مردم امور خودشون دست خودشون رو میتونن با هم تصمیم بگیرن، کسی رو وکیل بکنن چه بکنن. اون نوع همون وکالته که کسی وکیل میگیرند و خودشون تنظیم میکنن انجام میشه و اینها. یک نوعش اینه که نه، نوعی ولایت. وقت اونهایی هم که قائل ولایتن گاهی از باب امور حسبیه میگن، مثل آقای تبریزیون ها اینطوره، از باب امور حسبیه یعنی اموری که میدانیم که یک کسی باید قیام با اون بکنه و عرض شود که و کسی هم که نباشه میتونه فقیه ملتزم متکفل اون بشه و فقیه هم به هر حال از کسایی است که میتونه متکفل اون امور بشه، از باب امور حسبیه. حالا جزئیاتی داره که جای خودش، که تصدی فقیه نسبت به امور حسبیه اون قدر متیقنه و عرض شود که از باب امور حسبیه میتواند تشکیل حکومت بده و حکومت را سامان بده. این یکی حالا همون نظریه ولایت مطلقه است که نظریه حضرت امام بوده. اون وقت گفتیم دیگران نمیتوانند مزاحم ولایت پدر بشوند الا فقیه، بنابر این نظر سوم، یعنی بنابر نظریه ولایت مطلقه که میتواند مزاحمت ایجاد، یعنی میتونه بیاد تدخل بکنه بر اساس مصالحی، این پدر بگه این کار نکن، این کار بکن. اما اگر به حکومت و عرض شود حاکمیت دینی و اسلامی را بر اساس امور حسبیه تنظیم بکنیم، اون باید جایی باشه که کسی تو اموری میتونه حکومت دخالت بکنه که متکفل نداره و این امر متکفلی داره، مگر اینکه حالا یک مفاسدی در کار باشه از باب تزاحمات و اینها. و الا فرق نظر حکومت اسلامی بر اساس ولایت مطلقه با امور حسبیه همینه. اگر کسی قائل به ولایت و حکومت بشه از باب امور حسبیه، میگه تو اون جایی که متکفل دارد و مأمور ولایتش مشخص شده او دیگه نمیتونه دخالت بکنه، جز چی نیست. نه اون چرا، اون میتونه، فقط باید اونجایی که صالح نیست و اون عناوین خاص بیاد، همینجوری نمیشه. صرف مصلحت نمیتونه بگه من مصلحت میبینم اینجوری میگم اینجوری، نه، باید مفسده ای ببینه بیاد جلوشو بگیره. بله آقای خویی را حالا خدا یه تفاوت هایی داشتن، آقای تبریزی همینجور میفرمودن طبق امور حسبیه میشه حکومت تشکیل داد. بله زن امور حسبیه که سلام علیکم ایشون قائل بودن امور حسبیه موسعیست و قابل تشکیل حکومته، منتها دایره اختیارات اون اختیارات مطلقه نیست که امام می‌فرمودن و نظرشون اینطور چیزی. بنابراین اینکه ما قائل به عرض شود که اون ولایت بشویم حق تدخل داره و منتها حدود حق تدخلش رو مبانی متفاوته در بحث ولایت متفاوته، که بنابر بعضی همین که مصلحتی میبینه میتونه دخالت بکنه، یه جایی هم نه، اون جایی که مفسده ای هست میتونه بیاد جلوشو بگیره. اینم از شود که از این. دیگران دیگه ولایتی ندارند مگر فقیه، با تفاوت مبانی که گفتیم. و نکته از شود که اینم هفتم و نکته هشتم اینو جدا بکنیم خود بهتره. نکته هشتم هم اینه که این ولایت او عرض شود که ولایت او و وظیفه‌ای که بر دوش داره و ولایتی که داره، این باز منافات نداره با اینکه دیگران، بله دیگران که ولایتی ندارن جز فقیه با تفاوتی که داشت، اما غیر از فقیه و اینها علما و نمیدونم کسان دیگه، اونها از باب عرض شود که از باب امر معروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل و اینها میتوانن دخالت در کار او بکنن، یعنی بگن این کار درسته این کار درست نیست، امرش بکنن نهیش بکنن ارشادش بکنن راه رو به اونشون بدن در تربیت در امثال اینها اون حق را دارن، غیر از حکومت دیگران را داریم بحث میکنیم، علما، کسانی که آشنا هستن، کارشناسن، اینها خب وظیفه حالا الزامی یا غیر الزامی دارن و میتوانن دخالت در کار بکنن. دخالت یعنی امر و نهی بکنن و راهنمایی بکنن و یاد بدن به امثال این، ولی این ولایت نیست. توجه کردید این بیشتر یا اگرم بعضی اقسامش ولایت هم باشه، ولایتش در همین حد مثلا امر معروف اگه بگیم نوعی ولایت عمومی است، ولایتش حدش همین اندازه که نمیتونه امر و نهی بکنه. اما دخالت این که جلوی اعمال ولایت او رو بگیرن یا نگیرن، این نمیشه مگر در جایی که مراتب بالای امر معروف نهی از منکر باشه، اونم طبق ضوابط امر معروف نهی از منکر. بنابراین حاکمیت و حکومت اونه که عرض کردیم در بحث قبلی، غیر حاکمیت جامعه یا علما و دیگران و سایر مکلفین، اونها ارشاد باید میتوانند بکنند، گاهی واجبه گاهی جایزه، گاهی واجبه گاهی راجحه، و امر و نهی هم در جایی که این خطا بکنه میتوانند بکنند، یک جاهایی هم میتوانند اقدام عملی بکنند بر خلاف اعمال قدرت او، اون در جای مراتب امر و معروف نهی از منکره. رفته بچهش را اقدام کرده برده مثلا در یه جایی در خانه فسادی، خب این حالا حکومت هم نیست، کسی هم یا نیست یا اقدامی نکرده و طبق شرایط امر و معروف نهی از منکر و طبق همون مبانی این میتونه بره مانع از این بشه، خب اینجا میتونه جلوی قدرت او و سیطره و سلطنت او رو بگیره. البته اینجا هم به خاطر اینکه اون سلطنت او ولایت داره، ولی از این اعمالش اعمال درستی نبوده، میتونه جلوی اعمال ولایت پدر را نسبت به فرزند در اینجا بگیره. کی؟ ما از مطلقه گذشتیم اومدیم تو دیگران و سایر مکلفی. اون بحث قبلی بود که گفتیم اگر کسی قائل به ولایت مطلقه شد مثل نظر از امامان ها، همین که مصلحتی میبینه میتونه به خاطر مصلحت بگه آن شما بچه اینجا نبر، اونجا ببر، این کار بکن، اون کار بکن، صد تا دستور براش بذاره. اصلا ببینید ای کاش حالا اونا ای خود بحث هفته ما بازم میشد توسعه بیشتری هم بدیم. ببینید اصلا الان این قوانین و مقرراتی که گذاشته شده میگه آقا بچه 5 کلاس رو باید بخونه آموزش اجباری، این الان دخالت در ولایت پدره، پدر میگه من نمیخوام بخونه، ولی حق حاکمیته که این قانون رو بگذرونه. بنابر نظریه ولایت و حاکمیت فقیه و ولایت فقیه میتونه بیاد ببینه که همه این قوانینی که الان امروز وجود داره، میگه واکسن رو باید بزنی، میگه نمیخوام بزنم، اگر اطمینان به خطر یا احتمال معتد و بهی هم نداشته باشه ضرورت نداره، ولی او گفته که باید بزنی.
این از باب این میشه که میتونه مستقیم در کار ولایت پدر دخالت کنه، یا از باب این که
مصلحت این دوتاش قابل جمعه، مصلحت جامعه اقتضای این میکنه، به خاطر این مصلحت میره تو حوزه ولایت او دخالت میکنه، ولایت او رو محدود میکنه، به خاطر یه مصالح کلانی میاد ولایت او رو محدود میکنه. پس این نکات رو در همون بنده 7 باید اضافه بکنید. در واقع در بنده 7 میخوام بگیم ولایت و حکومت، فقیه و حاکم، یه ولایتی داره که اون حاکم بر سایر ولایاته و میتواند بر اساس مصالح دامنه اونا رو محدود بکنه، بگه با بچه رو حتما باید بذاری مدرسه، یا میگه من میخوام بچه رو ببرم اون منطقه شهر بره مدرسه، میگه نه همین منطقه اجازه نمیده بره اون منطقه. توجه کردی؟ یا عرض شود که در اونجا البته چون حکومت خودش پولم خرج میکنه، از اون نظرم چون مال خودشه میتونه اعمال بکنه، اینم نبود باز ولایت میتونه چه بکنه، میگه باید بره رانندگی یاد بگیره، باید یه فنی یاد بگیره، باید چی بکنه، اینا هم در حالی که خانواده ممکنه نخواد این را، تمایلی نداره، گفته که 5 کلاس باید بخونی، دو روز دیگه ممکنه بگم با تا راهنمایی بخونه، دو روز دیگه ممکنه بگه تا دیپلم باید بخونه. بر اساس مساله این ولایت فقیه میتواند تدخل بکنه و دائره و نطاق ولایت پدر را محدود بکنه و فرض بکنه بر اوی چیزایی که او خودش اگه به میل خودش بود انجام نمیداد. و لازم هم نیست پدر که حتما هر چه مصلحت او در انجام بده، فقط باید کاراش رو طبق متعارف انجام بده و چی نکنه. ولی اگر پدر اینا، باز اینا حالا جزئیاتش اینجا، اگر یکی از امور در این زمان دیگه چیزیست که اگر اقدام نکنه مفسده داره، اونجا باید انجام بده. ولی اگر چیزی نیست که به این حد رسیده باشه، خب میخواد انجام بده میخواد انجام نده، ولی ولایت میتونه بیاد دخالت بکنه بگه اینم باید انجام بدی. این حوزه نفوذ ولایت اونها در حد بیشتری است که میتواند اینا رو محدود بکنه، کمش بکنه، زیادش بکنه و امثال این. بله بله بله. اون دیگه حالا ببینید چند تا عنوان اونجا هست. یکی این که خود فقیه در جایی که هست، مثل امام جوری میفرمودن، بگه آه به مسلمان ها بگه بگه شما هر جایی هستید قوانین اونجا رعایت کنید. این یک راهش. یک راه عناوین دیگه است که اگر بخواد اونا رعایت نکنن اختلال نظام اونجا پیدا میشه، باز میشه باز رعایت. یه سوم راه دیگه‌اش اینه که اگر رعایت نکنن حیثیت مسلمان‌ها در اونجا مخدوش میشه، خب باز باید رعایت کنن. یعنی با یه عناوین کلی و ثانوی اونها میتونه الزامی بشه. و اگر یا اینکه خودش مثلا بحث وکالت و وکالت داده یا تعهد داده در یک عقدی در یه چیزی که اینا رعایت بکنه، یکی از این سه چهار طریقه، چهار پنج طریقه. اگر هیچ کدام نباشه اون وقت دیگه معلوم نیست که ضرورتی داشته باشه کنه. این هم حالا اون هفت بود و اونم هشت که سایر مردم هم به همون شکلی که عرض کردم اینجا وجود داره. و اگر حالا این بحث من میخوام تمام بکنم، من یکی دو تا چیزای دیگه نوشتم، خیلی حالا چیز مهمی نیست. اگر یکی دو تا سوال بعضی کردن دیروز، نمیدونم چی بود. بله ببینید، بله اونم گفتیم بله منم نوشتم اینجا اگر تزاهمی پیدا شد طبق قواعد تزاهم باید عمل بشه چیده، و نکته خاص اینجا نداره. حالا اینم یه نکته دیگری است که میشه ذکر کرد. ببینید پدر باید شؤون بچه را تدبیر بکنه و حق ولایت در اونها داره بر اساس، حالا یه نظر میگم مساله، بر اساس نظر دیگه همون عدم وجود مصلحت مفسده است، باید شؤونش رو اداره بکنه. خب و ولایت هم داره که به این مسیر ببردش و اون مسیر یا اون مسیر یا اون مسیر، راه های مختلفی میتونه ببردش. گفتیم این راه های مختلف باید چارچوب ضوابط شرعی و به بحثی هم که امروز کردیم ضوابط حکومتی باشه. اینا میتونه در واقع با این بحث امروز سه تا شد، ضوابط شرعی، ضوابط عرفی که اونم نهایتا شرعی میشه، ضوابط شرعی اولی، ضوابط عرفی و ضوابط در واقع حکومتی و ولایی. طبق اینا باید اقدام بکنی، سه تا ضابطه باید مورد توجه ولی باشه. حالا اگر عرض شود که در شرایطی است که دو سه تا راه براش متصوره که بچه رو این راه ببره اون راه ببره، همش هم یه اشکال داره، توجه کردید؟ یعنی توی جامعه گیر افتاده که یه جایی، حالا کشوری جایی زندگی میکنه که یا باید این مدرسه ببردش اون مدرسه، یا این نظام یا اون نظام، همش هم گیر داره، مشکل داره. خب ولی لابد هم هست که بالاخره روش بکنه، کاری انجام بده. این میشه یه نوع تضاهم اینجاست که خب طبعا اینجا اونی که اخف و معونتنه و اشکال کمتری داره باید انتخاب بکنه و این قبیل چیزها دیگه. تضاهم دیگه همون قواعد کلی تضاهم رو درش اعمال میکنه که اونی که اهم است اون رو باید رعایت بکنه. مثلا ببینید گاهی اینجوری میشه دیگه، در یک کشوری است این بچهش اگه بره این مدرسه، این مسیحی اصلا عقایدش رو خراب میکنه، اون مدرسه ببره عقایدش خراب نمیشه ولی یک لحاظ اخلاقی اونا مشکل پیدا میکنه. خب معلومه دیگه باید ببره جایی که اون مقدمه بر اونه دیگه. اینا چیزای تضاهماته که دیگه باید عرشاد که این هم بحث که دیگه شما شد. بنابراین ما تا اینجا کل این بحث را به این شکل بستیم که در بخش دوم مسائل کتاب فقه، یعنی فقه تربیت، بخش اولش تعلیم و تعلم بود که 7-8 سال بحث کردیم، بخش دومش شد تربیت. تربیت هم بعد از ذکر مقدماتی تربیت خانوادگی رو مطرح کردیم. در تربیت خانوادگی این بحث ولایت رو جزء مباحث اولیه قرار میدیم که حالا گفتیم باید بیا در ترتیبیات اول بیانی ولایت و شؤونش و حدودش که بحث کردیم، و بعد هم اون وظیفه عمومی تربیت که اینو بحث کردیم. این دوتا بحث عامیادی که ولایتی که وظیفه عمومی نسبت به تربیت، بحث هم بعدم وارد شدیم که حالا این تربیت خانوادگی یه بخشش تمهیدات تربیتی است، اینم پارسال بحث کردیم اسم و چی و چی اونها. یک بخشش هم گفتیم حالا تربیت جسمانی و بدنی و طبیعی که اینم حالا انفاق و حزن رضانت و انفاق اونا رو بحث کردیم دیگه، رضا اونا بحث کردیم. این تا اینجا آمدیم. یک بحث دیگه حالا بعد ادامهش باید بریم روی تربیت خانوادگی در حوزه مثلا اخلاقی و معنوی و چیزی که جلسه‌های بعد. یک مطلب دیگه هم باقی مونده که اینم باز جزء حالا یا مقدمات قرار میگیره، مقدمات یعنی هنگام ورود بحثه، یا شاید هم به نحوی در همین تمهیدات تربیتی اونا قرار بگیره، و اون حفظ نسب بچه هاست، حفظ انسابه. این هم خودش مطلب مهمیه دیگه. در حقوق های امروز اینطوره، الان قوانین هم اینطوره، وقتی بچه دنیا میاد باید بره شناسنامه‌اش بگیره. قدیم اینطور حفظ انساب اینطور بوده که در یه جایی می نوشتند، چون ثبوت نسب یا به شهادت عدلینه یا به شیاعه یا به اطمینانه دیگه. وقتی میخوان بفهمن این پسر اوس دختر اوس، برای اینکه ارثش بدن یا قوانین و مقررات نسب رو بر او حاکم بکنن، اثبات نسب در فقه گفته شده که اما بالعلم او بالعلم والاطمینان او بالشیاع او بالبینه، و یکی از اینا ثابت میشه. این راههای ثبوت نسبه. از طرف دیگه عرض شود که میدانیم که نسب منشأ احکام فراوانی در شرع دیگه. یه بحثی وجود داره که خب وظیفه پدر و مادر و خانواده در قبال حفظ انساب چیست؟ آیا اصلا وظیفه‌ای دارن؟ یا اینکه نه، این وظیفه رو ندارن در وظیفه و آثار محرمیت و ازدواج و نکاحی هم که بر اینا مترتب میشه که حلال و حرام اونا که الا ماشاءالله اینجا هست. واجبه بر اینها حفظ انساب، یا به عبارت دیگه حق بچه هاست که نسبشون را بدانند و محفوظ بمانند، یا اینکه نه چون این وظیفه ای نداره. راه حفظ، اینم یک بحث، یعنی سوال اصلی اینجاست. این نکته دیگه هم که حالا در مقدمه باید توجه کرد اینه که حفظ انساب در ازمنه قدیم از همون طریق علم و شیاع و نمیدونم امثال اینها بوده، و احیانا گاهی هم نوشتن در حاشیه کتاب قرآن و امثال اینها. حتما شما ملاحظه کردید که قدیم اینجور مرسوم بود که در گوشه قرآن اینا رو می‌نوشتن، تاریخ‌های تولد و امثال اینها رو. و عرض شود که در دوره‌های اخیر دیگه این قانونمند شده، اومده تو نظامات اداری چی که از همون بیمارستان که شروع میشه. خب این وظیفه بیمارستان داره، گواهی صادر بکنه، گواهی بعد میره ثبت اسناد و در اونجا هم شناسنامه صادر میشه. این روال اینجوری اداری داره که الان هم از باب همون شؤونات اداری که ولایت و فقیه اون رو تنفیذ کرده، افراد هم باید این کار رو انجام بدن، و تخلف از این هم موجب مجازات هایی است تو این قوانین حقوقی جدید. یعنی اگر کسی در بیمارستان مأمور اشتباه بکنه، حالا عمد خطا چه بکنه، اون مجازات داره، اصلا تو قوانین مجازات داره برای اون. یا اینکه نه، خود پدر و مادر اونها اقدام نکنن که برن شناسنامه بگیرن، خب باز این مجازات داره و چه هست. الان در حقوق جدید بحث نسب یکی از حقوقه، حفظ نسب یکی از حقوق فرزندانه، و از وظایف پدر و مادر و خانواده این است که این انساب حفظ بشه. این هم یه بحثه. این بحث حالا تا حد دیدن این جلد سوم این موضوع احکام الاطفال که قبلا خدمت دوستانم ظاهرا دادیم اینجا آمده، همون اول این جلد اینجا آمده، این بحث آمده. گرچه حالا این کتاب بحثای کتاب خوبیه، خیلی جای راه را باز کرده و اینها، گرچه حالا بحثای فقهیش خب در یه حد متوسطی است. این در مقدمه هم اشاره به این مسئله کرده تو البته قانون مجازات اسلامی رو ندیدم، خوبه که اگر یک ملاحظه بکنید که در قانون مجازات اسلامی و قوانین مدنی ما، در هر دو قانون، قانون مدنی ما و قانون مجازات اسلامی راجع به این حق و اگر کسی این وظیفه رو انجام نده چه مطلبی هست و چی میگن، اینو دیده بشه خوبه. ولی تو حقوق دنیا این مسئله مطرح هست. نشون میده که حساسه دیگه، حقوق جدید روی مسئله حساسه که یعنی باید اداری و نظاممند این انساب حفظ بشه و نمیشه همینجوری رها بکنه قصه رو به همیشه. از نظر خارجی خب نمیتونه کسی بچهش دنیا اومده بذاردش کنار خیابون، اون حرامه، چون وظیفش رسیدگی است، هزانته چیه کجاست اینا. ولی یعنی این بحث عملیات خارجی نیست، بحث اینه که نمیاد ثبت رسمی بکنه. این تو حقوق جدید به عنوان یک حق و وظیفه پدر و مادره که باید انجام بدن. هر چقدر که بله در همین صفحات ده و اینها، خب سوال ما الان اینه که آیا شرعاً هم این یک حق شرعی است یا اینکه نه اینجوری چیزی نیست. در اینجا داره که در همین صفحه ده این جلد سوم موسوع احکام الاطفال و عدلت ها داره که ولعل من اهم هذه الحقوق، یعنی حقوق اطفال، هو ثبوت نسب كل طفل الى ابيه و امه حتى لا تختلط الانساب ولا يضيع الاولاد، تا اختلاط انساب و ضیاع اولاد پیش نیاد. از شبد که این گفته شده در پاورقی هم شونی داره که از ظاهر ان عنوان نسب لیس حقا من الحقوق الاصطلاحیه بل هو به عنوان جامع حاکنن وجود علقت خاصت واقعی تکوینی بین شخصین، نه هم هو به موضوع احکام شرعیه که میگه این حقه اونجوری نیست. خب ادلهی ممکن است اقامه بشه برای اینکه این حقه، این اثبات نسب و حفظ انساب حقه، که این ادله رو در اینجا میبینید انشاءالله جلسه دیگه. من یه مقدار امروز عجله دارم. سلام.